بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آیه شریفه تعذیب رو هم جمعش کنیم با ذکر شاخصه های مهم در این آیه. یک، ما کنا، مای نافیه است، حرف، و این ترکیب ترکیبی است از حرف مشبهت و بلیسه و دارای اسم و خبر هست. ما کنا معذبین، خبر کانه اسم فاعل قرار گرفته است. این نکته. نکته دوم، خداوند متعال در این آیه خودش رو با نا معرفی میکنه، نه متکلم وحده. جمع به کار برده شده، ما کنا، ما عرفاً هر کجا متکلم خودش رو متکلم معل متکلم وحده خودش رو متکلم معل غیر در نظر میگیره، بیان شأنه. عرف فارسی ما همینطوریه، عرف فارسی ما توی همین کلمات رهبری ببینید، کلمات بزرگان اینطوریه، این ما به جای من میاد. این هر کجا که میخواد شأن بیان بشه، موقعیت بیان بشه، امر شخصی نیست. یه مسئله عمومی، یه حرف عمومی، یه مطلب عمومی، یه جریان عمومی میخواد مطرح بشه، اون گوینده خودش رو متکلم معل غیر میداند، جمع میداند. ما کننا، نمیگه ما کنتو معذبن. و این خودش شاهد و قرینه است بر این که آیه شریفه بحث قضیه حقیقیه رو داره توصیف میکنه، نه قضیه خارجیه رو. و اون فرمایش شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه به این شکل تضعیف میشه. قانون کلی، ما کنا معذبین، نیامده. این دوم باشه. سوم، خبر خانه اگر فعل مضارع میامد، نعذب، ما کنا نعذب. اینجا یه مقداری شبهناک میشد که این قضیه خارجی است و امتهای پیشین بوده و جریان اونها، اما اسم فاعل که میاد معذب، باز شأنه، باز دوباره شأنه، فعل خارجی نیست، قضیتون فی واقعه نیست. معذب، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این سه. چهار، در بحث عذاب، معذب عنوان عام است از عذاب دنیوی و عذاب اخروی. چرا؟ چون معذب یعنی مجازات کننده، معذب مجازات کننده. این هم عذاب دنیوی رو میگیره و هم عذاب اخروی رو. چرا باز؟ به جهت مقدمات قبلی، شأن پروردگار در تخلفات انسان چیست؟ شأن پروردگار در تخلفات انسان چیه؟ این است که باید مقتضیت مجازات وجود پیدا بکنه، مقتضی مجازات وجود پیدا کنه. هر کجا مقتضی مجازات وجود پیدا کرد، مجازات هست، چه در دنیا چه در آخرت. این شد چهارم. پنجم، بله پنجم، مقتضی مجازات ها بر اساس حکم عقل استحقاق. استحقاق. ششم، استحقاق مجازات. استحقاق مجازات با چی حاصل میشه؟ با ترک اوامر و نواهی حکیم و خالق در دنیا و آخرت. در دنیا و آخرت، این نسبت به دنیا و آخرت، ترک اوامر و نواهی که بعضیاش باید تو دنیا مجازاتش دیده بشه، بعضی هم تو آخرت. ترک اوامر و نواهی باعث میشه که استحقاق حاصل شود. خب با ترک اوامر و نواهی پروردگار استحقاق حاصل میشود، کدوم امر هفتم مثلا شمارش دیگه خودتون میذارید. هفتمین مطلب اینه که کدوم اوامر و نواهی؟ اوامر و نواهی که به گوش مکلف خورده، به گوش مکلف خورده. چه جوری به گوش مکلف میخوره؟ با بیان، با بلاغ، با رسیدن. اینم شماره بعد. شماره بعدی، کلمه نبعث رسولا، حتی نبعث رسولا، حتی نبعث رسولا. غایت در این آیه شریفه فعلیت، غایت در این آیه شریفه فعلیت بعثه. فعلیت بعث به چی هست؟ فعلیت حقیقی بعث به این است که انسان‌هایی از جنس خود آدمیزاد بیان سراغ آدمیزاد و ارتباط بگیرن با این آدمیزاد، با مکلفین، در گوششون بگن که این حرامه، این واجبه، این چیه، این چیه، توضیح بدن. یعنی هم رسالت رسالت فعلی باشه، هم بعثت فعلی باشه، یعنی رسولانی واقعا مبعوث بشن و رسول باشن. رسول به معنای واقعی کلمه یعنی انسان مرتبط با مخاطب. الهی کسی بیاد بگه من دیدم بعضی از بزرگان قدما هم گفتنی رو، خدا پیغمبر فرستاده، ارسال رسول کرده، ولی به گوش آدمیزاد نرسیده. حالا که به گوش آدمیزاد نرسیده، بشر باید احتیاط کنه. این به نفع اخبارین میشه اینها. شما اگر بخوای بگید نبع اثر رسولا رو هم بر اساس عقلت معنا بکنی درست، نبع اثر رسولا از اون طرف عذاب دیگه. ما کنا معذبین حتی نبع اثر رسولا. بعد پیغمبر بفرسته، او چرا؟ یه وقت خود مکلف کوتاهی میکنه، مقصر اون حرف دیگه ای. نه، این کاراشو کرده، زحماتشو کشیده، بهش نرسیده. شما میتونی اینجا بگی نبعث رسول ها؟ اصلا نبعث رسول ها معنی نداره. نبعث رسول ها باید فایده داشته باشه. نبعث رسول های با فایده، نبعث رسول های با فایده یعنی بیان واصل، بیان واصل. یعنی باید سقف داستان رو در نظر بگیریم. تو این آیه شریفه باید سقف رو بگیریم، وسط ها رو که نمیتونیم بگیریم که نبعث رسول های ناقص که گفته نمیشه توی کلام حکیم. نبعث رسول ها با این که پای عذاب در میان هست، یعنی کاملا شیرفهم کنیم بهتون. تا شیرفهم نکنیم ما مچ کسی رو نمیگیریم، تا شیرفهم نکنیم ما گوش کسی رو نمیگیریم. حکم عقلایی، حکم عقلی بیانه. در دایره شریعت این یک امر واضحه، بنابراین منظور از نبعث رسولا یعنی بیان واصل. البته وصول بیان هم رفقا اینا دیگه شماراش از دستم رفت. بیان واصل، وصول احکام به ما آدم ها، یه طرفش خداست که ارسال رسول میکنه، زمینا رو آماده میکنه، یه طرفش من مکلف هستم که زحمت بکشم، یک وسطی هم داره زلمه. ممکنه زلمه موانعی پیش بیاد، این ارسال رسول پیام انبیا به من نرسه. او حالا چقدر نقش داره برای من؟ او رو ما قائلیم با اجتهاد مجتهد، با استفراغ وسع، با تلاشی که انجام میده، همون علم اجمالی که براش به وجود میاد و اون علم اجمالی رو منحلش میکنه به 2000 تا حرام، نسبت به مازاد شک داره. اون این شکلی حلش میکنه و حلش کردیم. خب همه اینها شاهد بران است که این آیه شریفه میتواند کبرای کلی خب عقاب بلا بیان رو توضیح بده. اما یه نکته که به عنوان شماره هرچی میخواد بذارید، سوال: چرا شیخ اعظم با اون عظمتش آمد گفت این آیه مال امم سابقه است و مجازاتم مجازات دنیویه؟ آیا دلیلی داشته؟ چیزی داشته؟ روایاتی مثلا در این باب وجود داره؟ تو تفسیر معصومین علیهم السلام یه حرفی زدن؟ و الا شما هم چه نگاه میکنیم اینی که با همین توضیحاتی که من دادم، این رو نمیشه اون شکلی که ایشون معنا کرد، این کبرای کلی رو اختصاص داد به امتهای پیشین. به چه دلیل اختصاص بدیم؟ آفرز این که بحث تنقیه منات، بحث عقل، بحث تحلیل‌های عقلی که هر کسی میفهمه، خود ادبیات عربی که در این کلمات حاکمه، اینا همه شکایت میکنه که یک کبرای کلیه. خداوند انسانها را بدون تفهیم اتهام مجازات نمیکنه. امر واضحیه که پاسخ این سوال اینه که نه، شما برید تو روایت بگردید، هم یک روایت هم پیدا نمی کنید که این آیه رو امام علیه السلام معنا کرده باشه برای امم سابقه، برای بحث عذاب دنیوی. چنین چیزی هم وجود نداره. لذا این خیلیدار شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه قابل دفاع نیست. و بحث فعلیت و استحقاق هم تو همین شمارات دیگه من نتونستم بنویسم، میخواستم بنویسم اینا رو، مثلا چند تا شماره میشه، شاید 20 تا مطلب باشه، اینا رو ریز کنید در میاد از درونش. بحث فعلیت و استحقاق رو هم قبلا گفتیم که اصلا آیه در مقام نفی استحقاقه، نه نفی فعلیت. نفی فعلیت تو عالم اثبات لفظ قرار گرفته که بیان نفی استحقاق کنه، چون لفظ دیگه ای نداریم دیگه. ما کننا معذبین، ما کننا معذبین با همه لوازمی که داشت توضیح دادیم، عالم اثباتش نفی فعلیته، ولی واقعیت و ثبوتش نفی استحقاق. برای بیان نفی استحقاق از نفی فعلیت استفاده شده تو عالم لفظ. تو عالم لفظ میگه ما کننا معذبین، ولی حقیقتش اینجا نفی استحقاقه. و اون مطلب آخری هم که بین استحقاق عذاب با فعلیت عذاب، البته در خارج ملازمه نیست، در خارج از این آیه، در خارج از این آیه تو شریعت وقتی میگردید بین این دوتا ملازمه نیست، ولی تو این آیه شریفه ملازمه که نیست، بمانه دلالت لفظیه. قرائن لفظیه و مقامیه میگن استحقاق اول، نفی فعلیت دومه. چون استحقاق نیست نعذب، آیات شریفه ای که این ور آیه بود. و متاسفانه دیدم، حالا متاسفانه یا ما نفهمیدیم دیگه، توی نگید، بعضی از اعاظم قوم فرمودن که سیاق آیات هیچ ربطی به این آیه نداره، آیات قبل و آیات بعد ارتباطی به این آیه ندارند. اینا رو شما مطالعه کنید، اگر دیدید حق و ذهنتون خوب آمد بیاد اینجا مطرح بکنید تا نظر این حقیر را برگردانید که سیاق آیه قبل آیه و بعد از آیه ارتباطی به خود این آیه ندارد. و صلی الله علی محمد.